پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل میگوید رهبران جمهوری اسلامی درآمد حاصل از لغو تحریم‌ها را برای حمایت از تروریسم هزینه کردند. رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران ده‌ها میلیارد دلار ارز در خارج از کشور دارد. یاشار سلطانی مدیر سابق سایت معمار نیوز به 5 سال حبس محکوم شد. درود شنوندگان ارجمند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی ویدیویی به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران گفت رهبران جمهوری اسلامی سرمایه ایران را برای حمایت از تروریسم هزینه کردند. نتانیاهو میگوید توافق هسته‌ای سبب شد درآمد ایران از صادرات نفت در سال 2017 میلادی 40 میلیارد دلار افزایش یابد. اما به گفته او بخشی از این پول به جیب رهبران جمهوری اسلامی رفت و بخش دیگر آن برای تأمین مالی تروریسم در خاورمیانه و دیگر مناطق هزینه شد.
Nuclear agreement gave Iran more than $40 billion in 2017. The money went into the pockets of senior regime officials and the other part of it went to fund terrorism in the Middle East and beyond.
نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش اظهار امیدواری کرد روزی مردم و دولت‌های ایران و اسرائیل بار دیگر در کنار یکدیگر باشند. اسرائیل جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید امنیتی خود می‌داند و در صدد است در همکاری با آمریکا از فعالیت‌های برون مرزی و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی منطقه مانند حزب الله لبنان و حماس جلوگیری کند. رهبران جمهوری اسلامی نیز اسرائیل را از دشمنان اصلی خود می‌دانند، از آن به عنوان رژیم صهیونیستی یاد می‌کنند و همواره خواهان نابودیش بودند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید ایران ده‌ها میلیارد دلار ارز قابل استفاده در خارج از کشور دارد. رئیس کل بانک مرکزی ایران بدون اشاره به میزان دقیق دارایی‌های ارزی کشور در خارج از عدم انتقال تمامی ارزهای ناشی از صادرات کالا نیز انتقاد کرده است. وی با تأیید فساد گسترده و رانت‌خواری در ایران تأکید کرده که عده زیادی ارز گرفتند و باز نگرداندند. او جزئیات بیشتری در این باره از جمله نام این افراد بازگو نکرد. عبدالناصر همتی که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت داشت، همچنین با اشاره به لوایح چهارگانه دولت برای دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی گفت یکی از شرایط بانک‌های جهانی این است که ایران به FATF بپیوندد. دو لایحه پالرمو و CFD پس از چندین بار اصلاح در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، ولی هنوز تصمیمی درباره آنها اتخاذ نشده است. از زمان اعلام برگزاری نشستی در لهستان که وزیر خارجه آمریکا هدف از آن را ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تاکید بر مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران اعلام کرده، واکنش‌ها و گزارش‌های مختلفی درباره آن منتشر شده است. رئیس جمهوری لهستان نیز امروز درباره برگزاری نشست یاد شده اظهار نظر کرده است. بابک غفوری آذر.
رئیس جمهوری لهستان روز چهارشنبه گفت دولت او هنوز در مورد موضوع دعوت ایران به نشستی که قرار است در این کشور برگزار شود تصمیم نگرفته است. این در حالی است که دو روز پیش وزیر خارجه لهستان گفته بود تصمیم بر این است تا به خاطر نوع رفتار مقام‌های ایرانی جمهوری اسلامی ایران به نشست ورشو دعوت نشود. کنفرانس بین‌المللی درباره آینده خاورمیانه با تمرکز بر ایران قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در ورشو لهستان برگزار شود. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا هدف از این اجلاس را ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تاکید بر مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران عنوان کرده است. آندریجی دودا رئیس جمهوری لهستان که برای شرکت در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس به سر می‌برد، روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی TVP لهستان گفت کشورش در خاورمیانه منافعی ندارد و در ارتباط با آن منطقه به عنوان یک کشور بی‌طرف عمل می‌کند. او گفت که پرداختن به مسائل ایران تنها جزی از برنامه نشست ورشو است و برنامه این کنفرانس دیدگاه کلی آن منطقه اهم از مسائل پناهندگان، جنگ و غیره را در بر می‌گیرد. او تأکید کرد که فعلا تصمیم در مورد دعوت از ایران در این نشست مشخص نشده است. جمهوری اسلامی ایران این نشست را یک کنفرانس ضد ایرانی توصیف می‌کند، اما نماینده ایالات متحده آمریکا در جلسه شورای امنیت روز سه‌شنبه گفت هدف از برگزاری نشست ورشو تخریب وجهه ایران نیست، بلکه به گفته او ترویج صلح و ثبات در خاورمیانه است. جاناتان کوهن معاون سفیر آمریکا در شورای امنیت در ادامه گفت که در نشست ورشو قرار است درباره ابعاد برجام هم تبادل نظر شود. در همین حال واسیلی نبتزیا سفیر روسیه در سازمان ملل پس از اظهارات آقای کوهن خطاب به شورای امنیت گفت که مسکو دوست دارد باور کند این نشست تنها یک کشور مشخص را هدف نگرفته، اما این سوال را مطرح کرد که به گفته او چرا ایران به این کنفرانس دعوت نشده. شبکه ده تلویزیون اسرائیل پیش از این خبر داده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که هم اکنون سرپرستی وزارت خارجه این کشور را هم بر عهده دارد به نشست بین المللی ورشو دعوت شده است. بر اساس این گزارش افزون بر وزیران خارجه مصر و اردن که کشورشان با اسرائیل روابط کامل سیاسی دارند، وزیران خارجه عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، مراکش و چند کشور دیگر نیز به نشست لهستان دعوت شدند.
17:06 دقیقه ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و در اینجا صدای شما را می شنویم، پیام هایتان را از رادیو فردا.
الان آقای مکارم شیرازی که معروف هستند به سلطان شکر، ایشون میگن سخنان رئیس جمهوری در مورد فضای مجازی و حجاب زننده بود. سوال از ایشون اینه که ایشون 24 میلیون رأی داره به این حرف میزنه. شما اگه دوست داری وجاهت ملی خودتون رو بذارین به رأی مردم، بعد اظهار نظر کنین.
آقای آیت الله مکارم شیرازی که تو هر چیزی اظهار نظر میکنی یا حرام میکنی. آره رئیس جمهور شاید قسم خورده باشه واسه حفاظت از چه میدونم ارزش‌های اسلام شما، ولی همینجور هم سوگند خورده واسه حفاظت از قانون اساسی. کجای قانون اساسی نوشته که رهبر معظمتون تو هر سوراخ شنبه مملکت دخالت بکنه، تبدیل به یک مستبد بشه؟ کجای قانون اساسی نوشته که حتی لایه بودجه هم باید رهبرتون، رهبر معظمتون باید دخالت بکنه؟ نه خیر، هم چیزی نیستش.
به نظر من موضوع صادرات و واردات کالا به ایران یک پروژه کلاهبرداری چند میلیارد دلاری است که از طرف آقای خامنه ای و دوستان از دوره آقای احمدی نژاد شروع شده و حالا ادامه خواهد داشت و کسی هم جرأت نداره به این آقازاده بگه بالای چشماتون ابروه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. یاشار سلطانی مدیر سابق سایت معمار نیوز در دادگاه انقلاب در تهران به ریاست قاضی صلواتی به 5 سال حبس محکوم شد. صادق کاشانی وکیل وی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته موکلش به 3 اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا به شرکت عمران تکلار و نیز تهدید آن شرکت به حبس محکوم شده است. به گفته یاشار سلطانی، موکلش همچنین به محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌های سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و خروج از کشور به مدت 2 سال محکوم شده است. یاشار سلطانی پس از افشای گزارشی درباره واگذاری زمین‌های شهرداری به برخی مدیران ارشد شهری و شماری از اعضای شورای شهر در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف دستگیر شد. حکم 5 سال زندان یاشار سلطانی قابل تجدید نظر گزارش شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو رفته است. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
رجب طیب اردوغان که سال گذشته رکورد دیدارهای رهبران خارجی با ولادیمیر پوتین را از آن خود کرده بود، چهارشنبه برای نخستین بار طی سال جاری میلادی به منظور مذاکرات یک روزه به مسکو سفر کرد. به گفته مقامات کرملین، تحولات سوریه محور اصلی رایزنی‌های رؤسای جمهور روسیه و ترکیه است و پس از آن روابط دو جانبه با حضور هیئت‌های همراه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سخنگوی کرملین چهارشنبه گفت که مذاکرات دو کشور تا دیر وقت شب ادامه می‌یابد. سرگی استراکان، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روابط روسیه و ترکیه بسیار گسترده و پیچیده است.
روسیه و ترکیه علاقمند به همکاری در همه زمینه‌ها هستند. خط انتقال گاز جریان ترکی، نیروگاه اتمی آکوی و سامانه‌های موشکی S-400 از قراردادهای مهم اقتصادی و مکمل حجم قابل توجه مبادلات تجاری بین دو کشور است. مبادلاتی که همواره زیربستر محکم برای روابط مسکو و آنکارا بوده. اما در چند سال گذشته سوریه در کانون توجه مقامات دو کشور است. از یاد نبریم که ترکیه و روسیه در حمایت از طرفین مقابل در این بحران درگیر شدند و این رویارویی 3 سال پیش با سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه به اوج رسیده بود. در پی این حادثه اردوغان و پوتین تلاش فراوان کردند تا روابط دو کشور ترمیم شود. 14 دیدار و 18 تماس تلفنی طی سال گذشته نشانگر آن است که دو رهبر حرف‌های زیادی برای یکدیگر دارند، اما این حرف‌ها اغلب مشترک نیست و به نظر می‌رسد اکنون اختلاف‌ها بیشتر از اشتراکات است. روسیه و ترکیه باید مجدداً راهبرد خود را در سوریه هماهنگ کنند و به توافق برسند چه کسی جای نیروهای آمریکایی در سوریه را پر می‌کند. همچنین در حالی که ترکیه روابط خود را با غرب ترمیم می‌کند، برای مسکو مهم است که آنکارا همچنان همپیمان روسیه در سوریه و خاورمیانه بماند.
در آستانه مذاکرات رهبران روسیه و ترکیه با محوریت سوریه، مقامات دو کشور اعلام کردند مسائل اصلی عبارتند از طرح ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه، عملیات نظامی احتمالی ترکیه در منبج که در حال حاضر تحت کنترل کرد هاست و وضعیت ادلب که روسیه و ترکیه بیشتر درباره ایجاد منطقه امن در آنجا توافق کرده بودند. همچنین اجرای توافق‌های روسیه، ترکیه و ایران در آستانه و سوچی از جمله تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، قصد آمریکا برای خروج نیروهایش از سوریه ضرورت هماهنگی مواضع تمام بازیکنان این بحران را ایجاب کرده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ماه گذشته به طور غیرمنتظره تصمیم خود را برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه اعلام کرد و به ترکیه هشدار داد به کردهایی که همپیمان ائتلاف بین المللی در مبارزه با داعش هستند حمله نکند. یوریس میلانس که کارشناس مسائل بین الملل می گوید خروج آمریکا از سوریه داد و ستد روسیه و ترکیه را تشدید خواهد کرد.
روسیه به دنبال آن است که پس از خروج آمریکا تمام قلمرو سوریه تحت کنترل دولت بشار اسد درآید. اما ترکیه می خواهد منافع خود را در شمال سوریه تثبیت کند. رئیس جمهور ترکیه از طرح آمریکا برای ایجاد منطقه حائل استقبال کرده. اما دونالد ترامپ قابل اتکا نیست و اردوغان به دنبال تضمین‌های پوتین است. به ویژه که امروز برای وی وضعیت منبج از ادلب مهمتر است. هرچند او از ترس موج آوارگان نمی‌تواند با عملیات نظامی در ادلب موافقت کند. تشدید تنش میان ایران و اسرائیل نیز یقیناً در دستور کار مذاکرات پوتین و اردوغان قرار دارد. و توافق آنها که پاسخ به تمام این چالش ها خواهد بود، آینده همکاری ترکیه و روسیه در سوریه را تعیین خواهد کرد.
مقامات روسیه و ترکیه اعلام کردند پس از دیدار رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، مسکو تدارکات اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران را نیز آغاز خواهد کرد. دستیار رئیس جمهور روسیه گفت احتمالاً تاریخ این اجلاس توسط ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان تعیین و سپس در رایزنی با مقامات ایرانی نهایی می شود. روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن آتش‌بس در سوریه می نامند و چندین دور مذاکرات را در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار کردند که گفته می شود هدف آن تسریع روند حل سیاسی بحران سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
2042-021-2121-12 هم پیامگیر رادیو فرداست. چکیده اخبار 17:30 ایران.